خیر به شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 16 قوس سال 1392 هجری شمسی برابر است با 7 ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فشار آمریکا در رابطه با امضای فوری موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن تسلیم نخواهد شد. مراسم یاد بود از رهبر سابق آفریقای جنوبی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فشارهای آمریکا در رابطه با امضای موافقت امنیتی تسلیم نخواهد شد. یک رهبر مهم مذهبی سنی ها در پاکستان کشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و همسرش برای ادای مراسم احترام به رهبر سابق آفریقای جنوبی به این کشور میروند. تفصیل خبرها. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی تسلیم نخواهد شد. ایمل فیضی دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز فرستاده، آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش می‌کند تا قرارداد امنیتی را امضا کند. ایمل فیضی گفت اگر واشنگتن تصور کند که عناصر معین در کابل می‌توانند کدام فشار را بالای حامد کرزی وارد کنند، یک اشتباه جدی است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی از کدام مقام نام نگرفت. یک محکمه بریتانیایی امروز الکساندر بلکمن، بریدمن نیروهای بریتانیا را که در سال 2011 میلادی متهم به قتل یک طالب زخمی در ولایت هلمند بود، امروز به حبس ابد محکوم کرد. دو دوست این افسر نظامی بریتانیایی قبل از این براءت حاصل کرده بودند. گفته می شود که یک عسکری دیگر بریتانیایی از جریان حادثه فیلمبرداری کرده است که آن را به همه نشان داد. بلکمن اعتراف کرد که از کنوانسیون ژنو در مورد اسیران جنگی تخطی کرده است. بر اساس این کنوانسیون قتل اسیران جنگی جرم پنداشته می شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اجلاس شورای علمی وزارتش روی مسئله امنیت مناطق جنوبی این کشور به شمول افغانستان بحث و گفتگو کرد. خبرگزاری تارتاس می نویسد اشتراک کنندگان این اجلاس مشوره دادند که راه حل تنش ها و از بین بردن بنیادگرایان تنها در تلاش های مشترک جامعه بین المللی و بر اساس قوانین جهانی ممکن است. وزیر خارجه روسیه گفت در اجلاس همچنان در مورد راه حل عادلانه جنگ سوریه و برنامه اتمی ایران از تجارب مثبت همکاری های روسیه و آمریکا نیز یادآوری به عمل آمد. ادامه اخبار. مردان مسلح در پاکستان یک رهبر گروه مسلمانان سنی را با ضرب گلوله در شهر لاهور کشتند. پلیس گفت در این حادثه که دیروز جمعه رخ داد، شمس الرحمن رهبر گروه اهل سنت و جماعت ایالت پنجاب کشته شد. تا کنون مسئولیت حادثه را کسی به عهده نگرفته است. پس از این حادثه تعداد زیادی پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت ها بیشتر در این منطقه جابجا شدند. پلیس بعد از آن به این اقدام دست زد که گروه سنی ضد شیعان به خاطر مرگ رحمان خواهان اعتراضات شدند. پاکستان مکرراً شاهد خشونت ها بین جناح سنی و شیعه بوده است. باراک اوباما و همسرش میشل قرار است هفته آینده برای ادای احترام به نلسن ماندلا، قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به این کشور سفر میکند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید این مطلب را دیروز اعلان کرد، ولی نگفت که رئیس جمهور و همسرش چی وقت آمریکا را ترک میکنند و چی مدت در آفریقای جنوبی باقی میمانند.
President Obama and the First Lady will go to South Africa next week.
رئیس جمهور اوباما و همسرش هفته آینده برای ادای احترام به نلسن ماندلا به آفریقای جنوبی می روند و در مراسم تدفین سهم می گیرند. نلسن ماندلا در اثر بیماری که ماها طول کشید روز پنجشنبه به عمر 95 سالگی درگذشت. باراک اوباما اولین رهبر جهان است که سفرش را به آفریقای جنوبی اعلان کرد، اما قرار است که سران کشورها و دیگر چهره‌های مهم بین المللی در مراسم یادبود از نلسن ماندلا اشتراک کنند. اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد اردن را برای کرسی موقت شورای امنیت که از سوی عربستان سعودی رد شد انتخاب کرد. اردن با کسب 179 رأی موافق از 193 عضو اسامبلی عمومی کرسی دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد. عربستان سعودی در ماه اکتبر برای یکی از 10 کرسی غیر دائمی شورای امنیت انتخاب شد، اما مقامات عربستان سعودی در یک اقدام بی سابقه از پذیرش این کرسی خودداری کرده، دلیل آن را عدم عملکرد مؤثر سازمان ملل متحد در حل نزاع اسرائیل فلسطین و سایر مشکلات شرق میانه عنوان کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی هزاران نفر به میدان هوایی پایتخت این کشور بنگوی فرار کردند تا از جنگ‌های فرقه‌ای بین ملیشه‌های مسیحی و مسلمان نجات پیدا کنند. بعد از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه که به اساس آن قوای فرانسوی و آفریقایی می‌توانند برای متوقف ساختن خشونت از زور کار بگیرند، قوای فرانسوی در میدان هوایی بنگوی جابجا شدند. در حدود 1200 سرباز تحت حمایت سازمان ملل متحد قرار است در این کشور که سابق مستعمره فرانسه بود، جابجا شوند. سازمان صلیب سرخ بین المللی می گوید که در روزهای اخیر در نتیجه خشونت‌ها در بنگوی 281 نفر کشته شدند. مقامات می گویند که تعداد قربانیان شاید بیشتر شود. و رئیس جمهور اوکراین در راه بازگشت از چین به کشورش در توقف در روسیه با رئیس جمهور این کشور مختصراً گفتگو نمود. دمیتری پیشکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت ولادیمیر پوتین و ویکتور یانوکوویچ در سوچی شهر ساحلی بهایی‌آسیا با هم ملاقات کردند. رئیس جمهور یانوکوویچ برای 4 روز از چین دیدن کرد و قرار بود مستقیماً به کشورش برگردد، جایی که اعتراض کننده ها طرفدار اتحادیه اروپا با وجود هشدار پلیس اوکراین تعهد کردند که به محاصره و تصرف ساختمان های دولتی ادامه می دهند. اعتراض کنندگان بعد از اینکه رئیس جمهور یانوکوویچ امضای موافقتنامه تجارتی با اتحادیه اروپا را رد کرد، خواهان استعفای حکومت اوکراین شدند. پایان اخبار.
سلام. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، احتمال بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 5. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را میشنوید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر بر موقف رئیس جمهور در رابطه با تأخیر امضای توافق امنیتی با آمریکا تاکید میکند. مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسن ماندلا آغاز شده است. رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان میگوید:
این بدون کوچکترین عقده‌مندی یا بدون کوچکترین احساس انتقامی این تلاش کرد که سفیدپوست و سیاه‌پوست یک جای با هم زندگی کنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، مباحثه تلویزیونی در رابطه با حضور و آینده نیروهای آمریکا در افغانستان، افزایش تولید شکر و بیشتر شدن کشت لبلبو در بغلان. یک مقام مسئول ولایت میگوید:
ما کوشش میکنیم سال ببینیم که بسیار فرق کرده، دونیم چند شده لبلبو ما این سال. سال آینده هم کوشش میکنیم که زمین بالا بره.
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
جغلای رنگ است، گلای رنگ است، این چیزایی که از بخاطر تزیین خود مای خانه است. مایی بتونه در داخل مای خانه آرام باشه، راحت زندگی کنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش میکند تا قرارداد امنیتی را امضا کند، اما به گفته وی افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد تسلیم نخواهد شد. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را پیشکش میکند.
سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی تسلیم نخواهد شد. ایمل فیضی دیروز آمریکا را متهم کرد که با استفاده از فشار بر عناصر از حکومت تلاش می‌کند تا قرارداد امنیتی امضا شود. امضای قرارداد امنیتی دو جانبه بین افغانستان و آمریکا در ماه گذشته زمانی به بنبست مواجه شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت او این سند را پیش از انتخابات ماه اپریل سال آینده تنها در صورت برآورده شدن شرایط جدیدش امضا می کند. واشنگتن می گوید اگر این معاهده به امضا نرسد، خروج کامل نیروهای نظامیش را از افغانستان بررسی می کند. در صورت عدم امضای این سند، امکان دارد میلیاردها دلار کمک کشورهای غربی به افغانستان نیز به خطر مواجه شوند که اقتصاد متزلزل این کشور را از هم خواهد پاشید. جان کری وزیر خارجه، زوزانا رایس مشاور امنیت ملی و جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی ملاقات کردند تا او را برای امضای قرارداد امنیتی تا پایان امسال متقاعد سازند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌ای که به رویترز ایمیل کرده گفته است، شک و تردید وجود ندارد که عناصر معین در داخل حکومت افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا تحت فشار قرار دارند و این هیچ چیزی را حل نخواهد کرد. به گفته ایمل فیضی، اگر واشنگتن تصور کند که عناصر معین در کابل می توانند کدام فشاری را بالای حامد کرزی وارد کنند، یک اشتباه جدی است. اما ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی از افشای نام این عناصر خودداری کرده جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر رابرت هیلتون سخنگوی سفارت امریکا در کابل از عکس‌العمل در این مورد خودداری کرده تنها تکرار نمود. نظر امریکا این است که امضای فوری سند امنیتی به منفعت هر دو کشور است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در مورد اظهارات جان کری وزیر خارجه امریکا در اجلاس ناتو در بروکسل واکنش تند نشان داد که گفته بود به عوض رئیس جمهور سند امنیتی را بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان میتواند امضا کند. مذاکرات روی متن قرارداد امنیتی اضافه از یک سال طول کشید و نتیجه به این شد که این سند در ماه گذشته به مشوره لوی جرگه افغانستان گذاشته شود و بالاخره لوی جرگه افغانستان آن را تصویب کرد. اما حامد کرزی در سخنرانی اختتامیه لوی جرگه گفت تا هنوز برای امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا خواستهای مهم دیگر باقی ماندند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شب گذشته در شهر زادگاه رهبر سابق آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نجات پرستی در این کشور نلسون ماندلا، ده ها هزار نفر جمع شده و مراسم احترام را به جا آوردند. مردم آهنگ‌های میهنی را که در وقت مبارزات ضد نجات پرستی ماندلا در این کشور سروده شده بودند می‌خواندند. ماندلا روز پنجشنبه بعد از بیماری طولانی در شفاخانه به عمر 95 سالگی از جهان چشم پوشید. قصر سفید دیروز خبر داد که رئیس جمهور اوباما با همسرش میشل اوباما هفته آینده برای ادای احترام به ماندلا به آفریقای جنوبی میروند. در تیاره ریاست جمهوری آمریکا ایر فورس وان، رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش و همسرش لورا بوش با خانواده اوباما همراه میشوند. رئیس جمهور دیگر سابق آمریکا بیل کلینتون هم گفته است که با همسرش هیلاری کلینتون، سابق وزیر خارجه آمریکا، در این مراسم سهم خواهند گرفت، ولی معلوم نیست که آنها همراه با رئیس جمهور اوباما به این سفر می روند یا جداگانه. شمار زیادی از رهبران و فعالان جهان در گذشت ماندلا را یک ضایعه بزرگ می دانند و پیام های تسلیت خود را به خانواده او و مردم آفریقای جنوبی ارسال کردند. با باور آنها ماندلا با مبارزات خستگی ناپذیر، دستان خالی و بدون هیچ گونه خشونت آفریقای جنوبی را به یک کشور متمدن جهان تبدیل کرد. در مورد کارنامه های ماندلا جاوید نعیمی با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان صحبت کرده است که با هم بشنویم.
ماندلا یکی از شخصیت های استثنایی قرن بیستم است که به ترتیبی برای وطن خود خدمت کرد که مانند از او کمتر دیده شده، حتی دیده نشده. نلسون ماندلا در موقعی که تبعیض نژادی از طرف سفیدپوستا به بسیار شدتش در افریقای جنوبی تعمیل شده بود، این ظهور کرد و مبارزه خود علیه تبعیض نژادی آغاز کرد، مگر بعد از 27 سال که از زندان رها شد. صفت بسیار مهمتر از این است که این وقتی که موفق میشه با حیث رئیس جمهور افریقای جنوبی تعیین میشه و مبارزش پیروز میشه، این بدون کوچکترین عقدمندی یا بدون کوچکترین احساس انتقامی این تلاش کرد که سفید پوست و سیاه پوست یک جای با هم زندگی کنند و یک جای حکومت کنند. بنابراین این عمل انسانی ماندلا را به حیث یکی از شخصیت ها و رهبران سیاسی ممتاز جهان در نزد همه مردم جهان محبوب ساخت.
بله، آیا چنین مبارزه یعنی بدون سلاح و خشونت در افغانستان هم امکان پذیر است؟
در افغانستان طوری که من میبینم مردم ما، یعنی اکثریت قاطی مردم ما، مردم است که طرفدار صلح و طرفدار همزیستی بین همه افراد مملکت هستند. خود مردم ما یعنی تقاضای صلح دارن و تقاضای محبت و عشق دارن، نه تقاضای جنگ. اختلافاتی که در کشور ما در سابق هم به وجود آمد و هنوز کاملا رفع نشده، این تقصیر رهبران سیاسی افغانستان است. باید رهبران سیاسی افغانستان از اعمال انسانی و وطنی ماندلا که باعث وحدت ملی در کشورش شد و استقلالش مستحکم ساخت و برای پیشرفت مملکتش سیاه و سفید یک جا کار کردن، از او باید انتباه بگیرن.
عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان بود که در مورد کارنامه های نلسون ماندلا صحبت میکرد. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که افغانستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر امضای قرارداد امنیتی تسلیم نخواهد شد. یک محکمه بریتانیایی دیروز الکساندر بلکمن، بریدمن نیروهای بریتانیایی را که در سال 2011 میلادی متهم به قتل یک طالب زخمی در ولایت هلمند بود، به حبس ابد محکوم کرد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اجلاس شورای علمی وزارتش روی مسئله امنیت مناطق جنوبی این کشور به شمول افغانستان بحث و گفتگو کرد. مردان مسلح در پاکستان یک رهبر گروه مسلمان سنی را با ضرب گلوله در شهر لاهور کشتند. پلیس گفت در این حادثه تیراندازی که دیروز جمعه رخ داد، شمس الرحمن رهبر گروه اهل سنت و جماعت ایالت پنجاب کشته شد. باراک اوباما و همسرش میشل قرار است هفته آینده برای ادای احترام به نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، به این کشور سفر میکنند. اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد اردن را برای کرسی موقت شورای امنیت که از سوی عربستان سعودی رد شد انتخاب کرد. در جمهوری آفریقای مرکزی هزاران نفر به میدان هوایی پایتخت این کشور بنگوی فرار کردند تا از جنگ‌های فرقه‌ای بین ملیشه‌های مسیحی و مسلمان نجات پیدا کنند. و رئیس جمهور اوکراین در راه بازگشت از چین به کشورش در توقف در روسیه با رئیس جمهور این کشور مختصرا گفتگو نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی.
مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان پیمان امنیتی افغانستان آمریکا مهمتر از آن است که با مشاجره روبرو شود. در بخش از این مطلب آمده است با وصف که لوی جرگه مشورتی افغانستان به اتفاق را از امضای موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان حمایت کرد، اما رئیس جمهور کرزی راه مشاجره را پیش گرفت. به نوشته مجله اکونومیست، اگر این موافقتنامه امضا نشود برای افغانستان مصیبت بار خواهد بود. با اساس این موافقتنامه آمریکا و متحدین آن آموزش و مشوره به قوای افغان را بعد از سال 2014 هم به عهده خواهند داشت. نیروهای افغان که همکنون هم رهبری عملیات علیه طالبان را به عهده گرفتن، حضور آمریکا برای آنها به خاطر لوجستیک، حمایت هوایی و انتقال زخمی ها اهمیت حیاتی دارد. علاوه بر آن مقدار زیاد 4 میلیارد دلار مصارف اردوی ملی افغانستان را بعد از سال 2014 آمریکا به عهده خواهد داشت و تمویل کنندگان دیگر جهانی 4 میلیارد دلار هم برای برنامه های ملکی افغانستان سالانه کمک خواهند کرد. از این رو به نوشته مجله، اگر این موافقتنامه امضا نشود تمام این کمک ها به خطر روبرو می شوند و از همه بیشتر مردم افغانستان که در چند سال اخیر به پیشرفت های چشمگیر دست یافتند ضربه می خورند. اکونومیست می افزاید از این سبب نباید درباره لغو این موافقتنامه و خروج کامل از افغانستان صحبت شود، اما به خاطر پاسخ مناسب به این جار و جنجال رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، بهترین راه این است که این پیمان با رهبران آینده افغانستان که جانشین وی خواهند بود به امضا برسد. به نوشته مجله، نمیتوان گفت رئیس جمهور کرزی چرا چنین یک روش خشن را پیشه کرده است. آیا این سخنان وی به این نظریه مربوط می شود که او افغانستان را ملکیت شخصی خود و همدستان خود می شمارد، و یا این که او در برابر قربانی قوای غربی که او را به قدرت رساند و در قدرت حفظ کرد ناسپاسی می کند؟ روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره افزایش میزان تلفات عساکر آمریکایی در جنگ افغانستان که در بخش آن می نویسد. در سالهای 2010 و 2011 که جنگ آمریکا علیه طالبان به اوج خود رسیده بود و در نهایت تعداد سربازان آمریکایی که در سال 2008 به 40,000 می رسید به 100,000 بلند رفت، اما با آن هم تلفات قوای آمریکا از 499 نفر بیشتر نبود. این تعداد به نوشته روزنامه در مقایسه با سالهای 2006 و 2007 5 برابر بیشتر بود. در سال 2012 که کاهش تعداد اساکر امریکایی در افغانستان آغاز شد، میزان تلفات به 319 تن پایین آمد. اما حالا که جنگ هم مانند سالهای قبل نیست، قوای افغان رهبری عملیات را به عهده گرفتند و تعداد اساکر امریکایی هم کاهش یافتند، باز هم تلفات آنها بیشتر است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، دو دلیل برای این عمل وجود دارد: یک، استفاده مواد انفجاری از سوی طالبان، و دیگرش قاعده های جدی جنگ که از سوی اردوی امریکا بر اساکر این کشور تعیین شده و فعالیت آنها را محدود می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شبکه تلویزیونی NBC امریکا چند روز قبل درباره حضور و آینده نیروهای نظامی امریکا در افغانستان مباحثه تلویزیونی را برا انداخت. اشتراک کنندگان این مباحثه تلویزیونی با دوام حضور نیروهای امریکا در افغانستان مخالفت کردند و اظهار امیدواری نمودند که رئیس جمهور کرزی قرارداد امنیتی را امضا نکند. مقیم نائب نکات عمده این مباحثه تلویزیونی را پیشکش میکند.
ریچارد انگل، خبرنگار و تحلیلگر امور بین‌المللی شبکه تلویزیونی NBC امریکا، در این مباحثه گفت اداره باراک اوباما در میان گفتگو روی امضای قرارداد امنیتی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مذاکرات درباره برنامه اتمی با حکومت ایران در یک وضعیت دشوار گیر مانده است. ریچارد انگل گفت یکی از اهداف اداره باراک اوباما این است که محبوبیت و حیثیت جنگ درازمدت امریکا را در افغانستان نگه دارد. این خبرنگار امور بین‌المللی شبکه تلویزیونی NBC امریکا در ادامه صحبتش گفت زمانی که با اساکر امریکایی در افغانستان صحبت شود، آنها میگویند قربانی زیاد دادند، خانواده هایشان با مشکلات روبرو شدند و دوستان سرباز خود را میدیدند که چگونه در جنگ تلف میشوند. به همین دلیل شکست در جنگ افغانستان برای همه از آنها یک توهین بزرگ به شمار میرود. میشل، اشتراک کننده دیگر این مباحثه تلویزیون NBC امریکا، میگوید مهمترین سوال این است که آیا اردوی امریکا با حضور خود در افغانستان باید دوام دهد و اگر ادامه دهد عواقب آن چه خواهد شد. او در دوام صحبتش اضافه کرد قتل و کشتار بیش از این به آنان زندگی دوباره نمیدهد که در این راه تلف شدند، و همچنان دوام جنگ و کشتار ارزش قربانیان را بلند نمیبرد. بر اساس ارقام نشر شده توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جنگ افغانستان 2153 عسکر امریکایی کشته و بیش از 19000 عسکر دیگر زخمی و در شفاخانه بسترند. شمار تلفات افغانان تا کنون مشخص نیست. خبرنگاران الیک باب دریفوس و تور سی رایت استدلال کردند که اگر نیروهای امریکا از همان حوال در جنگ افغانستان دخیل نمی شدند، هیچگاه چنین تلفاتی را نمی دادند. در بخش دیگری از تحلیل این مباحثه سوال شد که نتیجه این همه قربانی ها و مصارف چی شد؟ در پاسخ گفته شد که هیچ. به این معنا که افغانستان تا هنوز ناهمد باقی مانده، جوانان به اتهام ارتباطات جنسی در معذر عام سنگسار می شوند و حکومت آغشته به فساد اداری در این کشور حاکم است. اشتراک کنندگان این مباحثه همچنان گفتند طالبان مسلمانند قبل فعالند و آنها هیچگاه تهدیدی برای امریکایی‌ها به حساب نمی‌رفت. اما القاعده تا حد تهدیدهای را برای امریکا و کشورهای غربی ایجاد کرده بود. اشتراک کنندگان این مباحثه تلویزیون NBC امریکا در ادامه گفتند تعداد از امریکایی‌ها در اثر جنگ‌های عراق و افغانستان در داخل و خارج ثروتمند شدند و این جنگ به اصطلاح به گاو شیری آنها مبدل شد. اشتراک کنندگان این مباحثه میگویند اساکر امریکایی باید به طور کامل افغانستان را ترک کنند و این به خیر افغانان و امریکایی‌ها است. آنها در پایان این مباحثه گفتند امید است که حامد کرزی قرارداد امنیتی را با باراک اوباما امضا نکند و به این ترتیب مصیبت جنگ نیز پایان می‌یابد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مسئولین فابریکه قند ولایت بغلان می گویند تولیدات این فابریکه در حال افزایش است و آنها سعی دارند تا این روند را به بالاترین سطح آن برسانند. آنها این افزایش در تولیدات شکر را ناشی از زیاد شدن کشت لبلبو در بغلان می دانند و می گویند به هر اندازه‌ای که کشت لبلبو بیشتر شود، تولیدات فابریکه هم بالا می رود. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی.
با گفته حاجی غلام سخی رئیس فابریکه قند بغلان، تولیدات شکر آنها وابسته به کشت لبلبو است و اگر این مواد که مولد اصلی شکر می باشد به قدر کافی در اختیارشان قرار بگیرد می توانند سال به سال تولیداتشان را افزایش بدهند و افزود امسال که لبلبوی زیادتری را در اختیار دارند ممکن تولیداتشان هم دو برابر افزایش بیابد.
بگویم دو سر پنجاتون شکر یعنی 5 درک 23 خلطه بوره 50 کیلویی ما تولید کردیم. امسال در نظر است که قلم 10,000 بوجی ما تولید داشته باشیم. آینده ما کوشش میکنه که حالا همین کوشش داریم که ترویج بیافه و کشت لبلبو زیاد شه. در صورتی که کشت لبلبو زیاد شه که 10%, 20%, 15% ما اکمال کرده بتانیم بازار شکر وطنی را وطنه.
رئیس فابریکه قند بغلان گفت امسال لبلبوی بیشتری را در اختیار دارند و تلاش های جدی را نیز آغاز کردند تا دهقان را با دادن بسته های کمکی زراعتی تشویق به بذر لبلبوی بیشتر نمایند تا بتوانند تولیدات شکر را سال به سال افزایش بدهند.
امسال 5,150 تن لبلبو جواری کردیم و پارسال 2,888 ما کوشش میکنیم سال ببینیم که بسیار فرق کرده بسیار دونیم چند شده لبلبوی ما این سال. سال آینده هم کوشش میکنیم که زمین بالا بره چیز حاصل هم به دست بیاید و شکر هم زیاد شد.
این فابریکه غول پیکر که یگانه فابریکه تولید شکر در افغانستان می باشد در سال 1307 هجری شمسی تأسیس و 2 سال بعد از آن آغاز به فعالیت کرد. به گفته مسئولین تولیدات آن زمان این فابریکه حدود 10,000 تن شکر در سالی بود ولی با حمله روس ها بر افغانستان و آغاز جنگ و بحران در این کشور این فابریکه آهسته آهسته رو به رکود نهاد و حدود 20 سال همچنان راکت و آسیب دیده از جنگ ها باقی ماند. و اما حدود 6 سال پیش وزارت زراعت کمپانی از کشور آلمان را سهمی در این فابریکه داد و به همکاری مالی و تکنیکی او این فابریکه را بازسازی و فعال نمود ولی این کمپانی هم که به دلایل مختلف از جمله کمبود لبلبو قادر به دوام فعالیت آن نشد بعد از چند سال دوباره آن را به دولت واگذار کرد. به گفته مسئولین نیازمندی افغانستان از بابت شکر یا بوره 150,000 تن در سال می باشد و اگر تولیدات فابریکه قند بغلان به حد اعظمی آن که 15,000 تن شکر در سال می باشد برسد می تواند 10-15% آن را تأمین نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رنگ های زندگی.
جواد هستم، شاگرد دکان گلبار سنتر هستم.
خدا تا بر ما می دکان که هستیم بگوین دکان چی هست، شما چی رو با فروش می رسانید؟
اینجا ماهی زینتی سدگه ماهی هست که ما تایلند رو می خواهیم.
می شود در مورد نگهداری امی ماهی های زینتی بر ما معلومات بتین چطور نگهداری می کنید؟
ماهی را شقه در باشه خود ما پاک نگاه می کنیم، غذاش با وقتش می اندازیم، دگه باش باید 28 درجه باشه، سطره باشه، انشاءالله تو چیز نیست دیگه در حساب نگه داشتیش.
و در بین آب همیجا ما می بینیم بعض چیزهای مثل سنگ و ریگ و اینا را خودتان بر تزئینش گذاشت این در بین شیشه خانه.
بله بله، و چیزایی هست هم صدفش هست، رنگ جغلای رنگ هست، گلای رنگ هست، چیزایی که از بخاطر تزیین خود ماهی خانه هست.
ماهی ها ضرورت به چی دارن در بین آب؟
ضرورت زیادتر به چیزایی دارن که فرمشان هم باش بتونه ساتیری کنه، چیزی باشه دیکروشن خوبش باشه، گل خوبش باشه، سنگای بسیار مقبول باشه که ماهی بتونه در داخل ماهی خانه آرام باشه، راحت زندگی کنه. اگر فرمشان چیز داخل ماهی خانه نباشه بسیار زود خسته میشه.
قیمت های ماهی چطور است؟ مثلا دانی چند مفروشین؟
قیمت هاش دیگه از 50 افغانی شروع میشه تا 800 900 افغانی، 1000 افغانی. ما برابر با خودم و دیزاین خودم مایس و قیمتی خود چیز مایس.
قیمتی ترین مایا کدام مایا است؟
قیمتی ترین مایا و مایا شور است که فعلا از اون داریم. ارزان ترین چیز 1700 افغانی می و قیمت ترینش تا 300 دلار هم است یک باش.
آیا مردم میره بر تزیین خانه می خرن یا چطور؟
والا مردم افغانستان که سگ زره شوقی سن زیاتر هم به خاطر شوق خود میگیرن، دوم دیگه به تزیین خانه می گیرن. بس خاطر به تزیین خانه بسیار چیز مقبول معلوم میشن.
و فروشش چطور؟ با مایا خانه است یا تنها مایا؟
بدون مایا مایا جدا فروخته میشه و مایا خانه با جدا
غذای از این ماهی ها رو چی تشکیل میده؟
غذای مخصوص از اگه چیز است که داخل خود بحر گرفته میشه خشک میشه بر ما روی میگن فهم صاحب لگمور مر شرم پس کرم خونی است دیگه بسیار بسیار چیز دیگه دارم.
میشه بر ما از معلومات خود بگویید در مورد انواع ماهی ها؟
3 نسل ماهی داریم، آب شور داریم، گوشت خور داریم، گیاه خور داریم. گوشت خور موکس هم گوشت میخوره هم باز ماهی ماهی را میخوره. ماهی آب شور موکس آبش 15 سال بعد یا 10 سال بعد باش تبدیل میشه. ماهی گیاه خور کس یک ذره عاجزتر است نگاهو که بسیار کمبل ماهی است.
در یک ماهی خانه میتونین چند ماهی را نگاه نگاه کنین در از ماهی های گوشت خور.
اگر ماهی گوشت خور شما یک نسل باشه حتی میتونی که خوردش هم نگاه کنیم و کلانش هم نگاه شروع که همجنس هم نمیخورن. اگر گیاه خور هم روش بندازیم باز گیاه خور هم میخورن.
خودت ماهی را خوش هم داری که استفاده کنی، یعنی از او باعث غذا کار بگیری؟
نه برای چرا ندارین، ماهی بسیار چیز مفید است، باید است که دفته یک دفعه زدنی آدم باید استفاده کنه.
تشکر ریک جهان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست و خوش آمدین احمد شبر.
مننه سیستم عباس تاسو